نوای چنگ، برنامه ای از صفیه حساس. دسته های مختلف موسیقی افغانی هر هفته یک دسته. انواع شعر و موسیقی قدیمی و جدید و آهنگ های ماندگار هر هفته یک دسته. هر پنجشنبه شب و ساعت 12
شنوندگان عزیز، فراموش نکنید که این برنامه تازه است و پنجشنبه شب آینده آغاز می شود. و قسمی که در خبرها شنیدید، یک سروی تازه در افغانستان نشان می دهد که بسیاری از رادیوهای خصوصی در افغانستان با تهدیدهای امنیتی مواجهند. نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان با مسئولین 120 رادیو خصوصی در نقاط مختلف افغانستان مصاحبه کرده و به اساس سروی این نهاد، رادیوهای خصوصی در آن کشور با سه مشکل عمده مواجهند. سایر جزئیات را از در گزارش از همکار ما عبدالحی ورشان میشنوید.
بر اساس یک سروی جدید دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، مشکلات اقتصادی، امنیتی، نبود و یا کمبود بانوان مسلکی، عدم دسترسی به اطلاعات و معلومات از جمله دشواری‌ها و چالش‌هایند که فرا راه فعالیت رادیوهای خصوصی در مرکز و ولایت افغانستان قرار دارند. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد مؤسسه نی، هنگام نشر این سروی یافته‌های نی را بیان کرد و گفت:
به اساس نظرسنجی که دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان انجام داده، از 21 رادیویی که از آنها سروی صورت گرفته، 90 رادیوی آن مشکلات اقتصادی را عمده‌ترین چالش فراراه کارشان عنوان کردند، در حالی که 61 رادیو مشکلات امنیتی را از جمله عمده‌ترین چالش‌های سر راه کاریشان می‌دانند. نبود بانوان و کارمندان مسلکی یکی از چالش‌های مهم در رده سوم قرار گرفته و مشکل دسترسی به اطلاعات در رده چهارم است.
این چالش‌ها در برابر فعالیت رادیوها نظر به موقعیت جغرافیایی اندکی متفاوتند. در زون غربی کشور که 12 رادیو در سروی شرکت کردند، مشکل اقتصادی در صدر چالش‌های آنان قرار دارد. امنیت، نبود و یا کمبود بانوان مسلکی و عدم دسترسی به معلومات در رده‌های بعدی چالش‌های آنان قرار گرفته است. در حالی که این وضعیت در زون شمال متفاوت است، از جمله 31 رادیو در زون شمال که در سروی شرکت کردند، 76% آن مشکل امنیتی را چالش بزرگ خواندند و 14% نبود کارمندان بانوان مسلکی و 10% هم عدم دسترسی به معلومات را مشکل عمده و نمود کردند. اما در زون مرکزی که با 19 رادیو تماس گرفته شده است، همه به یک صدا مشکل اقتصادی را مشکل شماره یک معرفی کردند و بقیه 12% عدم دسترسی به معلومات، عدم همکاری مقامات محلی و نبود بانوان مسلکی را به عنوان چالش های رده بعدی یاد کردند. در زون شرقی کشور که قبلا مشکل اقتصادی چالش کلان بود، با تغییر وضعیت امنیتی و ظهور داعش در این مناطق، امنیت و نبود کارمندان مسلکی زن سر فهرست مشکلات و چالش ها قرار گرفته است. صاحبزاده نصرالله نصرت، متصدی رادیو انعکاس در ولایت ننګرهار، در گفتگو با بخشداری رادیو آشنای صدای آمریکا، مشکلات و چالش ها سر راه فعالیت رسانه خیش را این گونه بیان کرد:
انعکاس رادیو اداری سرم د واستوالو مخالفین و لوري نه کوم غوخونه رسانه ته متوجی دي دا ویره سرشته ده.
تهدیداتی که از جانب مخالفان مسلح به اداره انعکاس وجود دارد، ما هم ترس و خوف داریم. کارمندان ما که در محلات گزارشات اهم کنند هم ترس دارند. مگر با وجود این تهدیدات و نشانه رفتن مخالفان، ما در راه مبارزه که برای خود برگزیده ایم هرگز کوتاه نمی آییم و مبارزات ما ادامه دارد. پس از سقوط رژیم طالبان، فعالیت رسانه‌ای به خصوص رادیو اف ام به گونه بی پیشینه شروع شد و در هر ولایت، ولسوالی ها و حتی قریه ها از سوی مؤسسات بین المللی دستگاه نشراتی اف ام ایجاد گردید و به نشرات شروع کردند. در حال حاضر در تمام افغانستان به تعداد 175 رادیو اف ام فعالیت دارند. از همین 175 رادیو که در سراسر افغانستان فعالیت دارند، 7 رادیو بنابر مشکلات امنیتی و دلایل اقتصادی از نشرات باز ماندند. در ولایت کابل که با موجودیت رادیوهای سراسری به تعداد 26 رادیو اف ام فعالیت دارند، 84% این رادیوهای اف ام در پایتخت مشکل اقتصادی، 8% مشکل امنیتی و 8% دیگر هم مشکل وسایل تکنیکی را از چالش‌های عمده‌شان در سروی نی یاد کردند. سال 2016 میلادی برای خبرنگاران و دستندرکاران رسانه‌ای افغانستان آغاز خونین بود و تنها در هفته نخست ماه جاری یعنی فوریه با تعداد 8 ژورنالیست کشته، 20 نفر مجروح و 10 نفر دیگر هم مورد تهدید واقع شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، قسمی که شما هر روز هر شب ساعت 8 شب برنامه گفت و شنود یا خبر اثری را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین، در کنار ازی که ما نظریات و سوالات شما را میپرسیم، از شما میخواییم تا در باره موضوعاتی که ما در برنامه روی زو بحث میکنیم نظرتان بتین. آیا موضوعاتی که ما در برنامه انتخاب میکنیم مطابق با میل و خواست شما است و آیا شما کدام موضوع مشخص را میخواین که ما در برنامه روی زو بحث کنیم؟ لطفا از طریق فیسبوک ما که facebook.com/daryvoa است و همچنان facebook.com پشتو شما میتونین نظریاتتان، سوالاتتان و ای که ما بیشتر روی چه موضوعات بحث بکنیم و چه کسایی را در برنامه مهمان بکنیم نظریاتتان بر ما بنویسین. و اکنون هم میپردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات نظامی روسیه میگویند که در طول 7 روز گذشته نزدیک به 2000 موضع دهشت افکنان را در سوریه مورد حمله قرار دادند. مقامات در مسکو در حال از انجام حملات خبر میدهند که ایالات متحده یک بار دیگر هم گفته که حملات هوایی روسیه در سوریه بحران بشری را در او کشور وخیمتر ساخته و سبب تقویت گروه‌های داعش و یا گروه‌های دولت اسلامی شده. در این رابطه همکار ما سید عزیز الرحمن گزارش دارد.
وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروهای هوایی این کشور از تاریخ 4 ماه فوریه بدین سو با انجام 510 حمله 1888 موضع دهشت افغانان را در نقاط مختلف سوریه مورد هدف قرار داده است. مقامات در وزارت دفاع روسیه همچنان گفتند که تیاره های جنگی ایالات متحده به روز چهارشنبه ولایت حلب در سوریه را مورد هدف قرار داده و این ادعای ایالات متحده را که گویا تیاره‌های روسیه دیروز 2 شفاخانه را در حلب مورد هدف قرار داده بودند رد کردند.
در جریان هفته گذشته تیاره‌های روسیه 510 حمله هوایی را انجام دادند و 1888 موضع دهشت افغانان را در ولایات حلب، لثکیا، هما، دیروالزور، حمص، حلسکه و رقه مورد هدف قرار دادند.
ایالات متحده که ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش را رهبری می‌کند، مخالف حملات هوایی روسیه در سوریه بوده و میگوید که حملات روسیه در حقیقت روند مبارزه با گروه داعش را با مشکل مواجه ساخته است. برید مگورک، فرستاده خاص ایالات متحده برای ائتلاف بین المللی ضد گروه داعش، دیروز با کمیته امور خارجی کانگرس آمریکا بیان داشت که حملات هوایی روسیه در مناطق شمالی سوریه سبب شده است تا جنگجویان داخلی که در برابر گروه داعش و نیروهای حکومتی سوریه می جنگند از میدان نبرد عقب نشینی کنند.
کاری را که روسیه می کند در حقیقت گروه داعش را تقویت می بخشد و همین کار یکی از دلایل است که ما فردا در مونیخ گرده هم می آییم. 3 روز آینده بسیار دشوار خواهد بود، اما ما قاطع هستیم.
این مقام آمریکایی وضعیت در سوریه را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که مداخله روسیه بحران بشری در سوریه را بدتر ساخته و باعث شده است تا افرادگرایی را تقویت ببخشد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
داستان امشب ما. قحط سالی، نوشته دکتر اکرم عثمان، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی، و در ختم داستان نقد و بررسی از دکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده را می شنوید. سال بسیار سخت فرا رسیده بود. قحط غله، قحط چوب و زغال، قحط میوه و دانه، قحط تیل و تنباکو، قحط نان و آب، قحط عقل و اوش، قحط امن و آسایش، قحط وفا و صفا، قحط رحم و مروت، قحط مردی و مردمداری، و بالاخره قحط عدل و داد بیداد می کرد. یک ملک آباد یک پارچه را امیران و میرزادگان پارچه پارچه کرده بودند و مانند ملک میراثی نه فقط به نام خود بلکه به نام نوه ها و نبیره هایشان نیز قباله کرده بودند. در پشت هر پشته پادشاه و در پشت هر سنگ رهزن کمین کرده بود. مادران مویگر و عروسان سیاه پوش بودند. در کمتر خانه بود که گلیم اعضا هموار نبود و در کمتر کلبه بود که کلبه نشین زانوی غم در بغل نداشت. در چنین روز و احوال وضع کاک حیدر، سرخیل کاکه های دیفخانان، بالاکو و نواباد غیر قابل قیاس با دیگران بود. مدت ها بود که از قاش پشانیش زهر زامی زد و لبهای ارچق گرفتهش بخنده باز نمی شد. دیگر هر کار نمی رفت و در میدانهای پهلوانی ظاهر نمی شد. کوچگی ها اول دور انداخته علت گوشگیریش را جویا می شدن و او کنایه آمیز جواب می داد که دروغ را به خواب دیده و ریزش کرده است. او عادتاً در پاسخ به آدم های سفله و مزاحم چنین جواب های مبهم دو پهلو و بی سر و ته می داد و اهل گذر گمان می کردن که پهلوان هزیان می گوید و فقر و بیروزگاری مغزش را خراب کرده است. اما پسانتر وقتی که باز هم با سکوت و پاسخ های گنگ و ناروشن او مقابل می شدن، دل بالا، بی پروا و بی ترس گوش زدش می کردن. دیگه حیدر حیدرک شده، بالایش خو کده و بودانای قو شده می مانه. اما حیدر گوشش را کری می زد و برویش نمی آورد. او بران بود که زمانه سفله پرور شده، به زعم خودش دیگر بیهوده می دید که پیش کله خر یاسین بخواند و آهن سرد بکوبد. در بالا کو بود و هر صبح همین که چشمش به کو می افتاد با نگرانی می گفت یا الله خیر، کشتر از دیروز شده، نشک چپش و خلق خدا را زیر بگیرم. غمش غم خودش نبود، غم خلق خدا بود. می ترسید که اگر آن همه خروارها سنگ و خاک و سنگ ریزد بر سر خانه های مردم می غلطد، چه محشری به پا خواهد شد. از همه شگفت‌ترین که فقط و فقط این خود او بود که تمام خانه ها، دیوار ها، کوه و کوبچه های داخل و اطراف شهر را کج و یک لبه می دید و خطر افتادنشان را نه حدس بلکه حس می کرد و ره گذرها بی تفاوت و خونسرد از کنارش می گذشتند و هیچ نشان نمی دادند که در این ترس و بیم با او شریک هستند. لا حول می گفت، چشمانش را می مالید، با دقت تمام در حالی که با دست چپش دستارش را محکم می گرفت، از کف کوچه تا بلندای بام ها را خوب از نظر می گذراند تا به یقین بداند که کیست که درست نمی بیند، او یا ره گذرها. ولی می دید که خودش حق به جانب است. واقعا دیوارها پلاسیده و آماسیده و شکم کرده بودند و آبستن بلای بی درمان به نظر می آمدند. آنگاه اندوهناک و سودایی سرش را می جنباند و می گفت: دیده باطن کوچگی ها کور شده. بالا حصار مقر پادشاهان کابل هر ماه پذیرای پادشاه تازه‌ای بود و هنوز عرق آن پادشاه خشک نمی‌شد که تازه دم دیگری سر می‌رسید و با کور کردن و سر بریدن سلفش خود بر اورنگ شاهی تکیه می‌زد. همینطور در طول کم و بیش یک سال چندین بار پادشاه گردشی اتفاق می افتاد و خانه و لانه گناهکاران و بیگناهان زیادی برباد می رفت. رعیت هم که بازار بیگیر و ببند و کشت و کشتار را گرم می دید و تقلید از شیخ و شهنه و میر و ملک از خانه کجرفتار و از زمانه کجرفتار رنگ می گرفت و تا می توانست دست به غارت و چپاول و مظلوم آزاری می آلود. پهلوان تمام اینها را می دید و از جا نمی جنبید. سیاسرها و موسفیدان محل با هزار ترس و لرز از کوچه می گذشتند، چه در هر چند قدم او باش مزاحم آنها می شد و پیچه و ردایشان را به بازی می گرفت. روز سیاسر آزار رسیده، همین که چشمش به حیدر می افتد، بی باک و بی پروا برو جیغ می زند: گمش و موش مرده، رنگ دگور، عیف ای بند و بازو و قد و بالا که خدا به تو داده، برو چادر بپوش. ما هر دو بیوه و بیمرد هستیم، باید شوهر بگیریم تا کس ناموس ما را نگاه کنند. از مشابهت نام کلانت بشن حیدر، حیدر کرار، شیر خدا. تو کجا و شیر خدا کجا؟ تو موش خداستی. تو را چنگ چنگ رسیده نامرد. پهلوان تا بناگوش سرخ می شود و منقلب. دیگر آب از سر گذشته بود. این بار نخست بود که عاجزه برو طعنه می زد. خونش به جوش می آید و حیدروار صدا می زند:
بی بی راست گفتی، درست گفتی، هایدر یا هایدری میکنه یا چادری میپوشه.
همان دم راه آمده را برمیگردد و سر چاقو همان جایی که چاقو کشا چرسیا و بنگیای دیفانان راه را به مردم با آب رو میبریدن و باج برود میستاندن دک تنها با همه مصاف میدهد و شکم چند نفرها در چند دقیقه میدرد. بعد از آن همین که مابقی فرار میکنند با بانگ بسیار بلند و کشیده چندان که صدایش در پایانکو و بالاکو میپیچد جار میزند.
اوهوی مردم، از این پس بازخواستگرتان حیدر است. حیدر، حیدر خان، شنیده نیانه؟ از امروز در دوکان عارف کلپاز دربار میکنم و بعض دادتان میرسم. ریسمان حیدر و گردن گردنکشا.
فردای آن زنهار هیبتناک زاغت‌های معتبرش را که خاص روزهای پلاخوری بود میپوشد. لنگی پاچش را با جغه رسا و شف یکونیم گزی میبندد و بعد از گرفتن دعا از ننه پیچ سفیدش از بالاکو روی پایینکو میشود. چشمش به آسمایی و شیر دروازه میافتد. میبیند که آنها استوار و راست ایستادند و دیوارهای سالمند سر کو نظر می کند. آنها را نیز سربلند می آورد. دیوارهای داخل کوچه را نیز افراشته و راست می بیند و به مجرده که چشم کوچگی ها به او می افتد با تواضع و ترس سلام می کنند و خاص آنه می گویند حیدر خان خوش آمدی، مانده نباشی. پهلوان سنگین و لنگردار جواب می دهد و حال و احوال یکایک را می پرسد. وقتی که خبر جلوس حیدر خان به گوش رفیق قدیمش عارف کلپز معروف به کلخور می رسد، از خوشحالی می شگفت و می گوید ای والله حیدر خان. به این می گن مرد، به این می گن پهلوان. عارف گل صبح کلپزی را جارو و آب پاشی می کند و تختای ناروفته و روغن پر را چندان صافی می زند که بل می زند. به شاگردایش هشدار می دهد بچه سمال با ادب، امروز و هر روز و هر روز دیگه اینجا در پولوی خودم حیدر خان دربار دارند. به عرض و داد مردم میرسن و حق به حقدار میرسانن. خان بر توشکچه که عارف برایش پهن کرده بود با تمکین و وقار بر دو کنده زانو می نشیند و اول بسم الله جمع از کاکه های باننگ و ناموس منطقه های دی افغانان و بالاکو و ناباد را بار می دهد. و برای پاسداری از عزت و آبرو و ملک و مال مردم هر کاکر با وظیفه می گمارد. با عارف کلپز می گوید که
خوب گوش تواس کو، نایب ایدرخان انال دوستی، بازار به تو به خدا سپردیم. چشم شناخت داری ما تو را میشناسم. اول گوش تمام دوکاندرای گران فروشت بمال و ترازوی پنگدار جمع کن. باز از او از نرخ و نوا خبر بگی و نمان که یک بام و دو هوا باشه. خوب فهمیدی؟
حکومت کاکه ها میشه و حیدر و دار و دستش نام میکشن. دیگه در کلپزی جای پایماندن نمی باشه. حاکم جدید به خاطر بچه ترسانی گوش وکیل گذر سابقه که دزد ترار و گماشتی زوراورا بود برای چندین ساعت به درخت میخ میکنه و به قاضی، مفتی، مستوفی و داروغه منطقیش میگه که از این پس در ولایت او هیچ کار هستن و اگر کسی زبان به شکوه از آنها باز کرد و به جانشان. دیگر از ملا تا مسلا، از کاسب تا کاتب، از خرپول تا بیپول، همه تا نام حیدرخان را میشنیدند مثل بید می لرزیدن. چه او در ظرف چند روز بالهای زاغی و سوری و زورگوهای آن نواهی را کنده بود و دیگر احد جرأت نداشت که در مقابل او بالک بزنه یا پله بگیرم. شام که می شد به امر او دروازه های گذر قفل می شدن و کاکه ها و پاسبان های رضاکار در کوچه ها پاس می دادن و کسانی را که نام شب را نمی دانستن و زندان می انداختن. بدین منوال به زودی امن و امان برقرار می شود و حکومت کاکه ها در تمام شهر نام می کشد. چشم آشنا و ناآشنا از دیدن کاکه حیدر که هوشمند و لنگردار راه می رفت می سوخت و رفته رفته باور می کردن که اگر خدا نخواسته یک ساعت خواب حیدر دیر شود، از آسمایی گرفته تا دیوارهای سرکو تا کوچه ها و بازارچه ها همگی بی لنگر، بی ثبات و زیر و زبر می شوند. از این سبب بیزر و زور و فرمایش کسی حیدر به لنگر زمین مشهور می شود. کاک لنگر زمین و مردم بروشنی می دیدن که 200 مرد جنگی به از 100,000. یکی از روزها پهلوان آشفته و مودماغ به کلپزی می آید و چنان غرق دریای وسواس می باشد که گویی سیل خانه برانداز پل و پلوان طاقتش از بیخ برده است. همه از خوف و هراس بر دو شست و پا راه می روند و می کوشیدن خود را بدمش ندهند، اما عارف کلخور که خود چیز کم یک حیدر ستنگ بود، ساعت دروازه کلپزی را از درون می بندد و می پرسد: خوب خوب چی وطن؟ حال بگو که چرا سرکه برا تا مردی و ای در خانه هر روزه نیستی؟ پهلوان دفره می رود و جواب می دهد:
چیزی نیست، فقط دندانم درد می کنه.
عارف می گوید: درد دندان علاجش کندن است، بگویم که خلیفه سلمانی بیایه و بیغمت کنه. حیدر می خندد و می گوید:
خوب، حال که قصر داری پس گوش کو. دیشب خواه دیدم که باز پاچا گردشی شده و امیر نو که سر یک خر چابک مطور چابک دو سوار است، از دروازه لوری وارد کابل میشه. یک لشکر بی حساب گیسو اینایی که چشمای سبزشون مثل پشکای وحشی برق میزنن، پس و پس داخل شهر میشن و تمام کابل پر میکنن. در کاب پاچا میفهمی صدای کوز و کنا پرده های گوش فلکه کر میکنه و انبوی از غلامزاده ها، دلقک ها و شوبده بازای بنگاله و پتیاله با دول و دنبک، بوق و سوق، ساز و سرنا هنرنمایی میکنن تا مردم بخندانن. اما میفهمی کابلیا از که تامه همگی گریم میکنن، بیخیس یا پوش هستن و مثل کهربا با گل چراغ پرید رنگ مولو میشن. یک تاج طلایی و جوانشان به سر پاچا بل میزنه و یک پیر مرد نورانی خودم به من نزدیک میسازه و آهسته میگه: حیدر خان، نمیبینی که قیامت سخرا رسیده و کسی را که سوار بر خر مصری پیشا پیش لشکر یا جوج موجود میبینی دجال است؟ مزحکی آخر زمان. برو به مردم بگو که تا دیر نشده به جنگ یا جوج موجود که بلای آسمانی است براین، و گنه به زودی ناموسشان برباد میره و تمام کوچه را از اولادای اونا همی گیسو هینایی ها و چشم و بیا پر میشن.
دهن عارف باز میموند و سراپا چرتی و سودایی میشه. در 50 سال عمرش هرگز چنان خواب ترسناک نشنیده و ندیده بود. به حیدر میگوید: حق به جانب استی پالوان، براستی که خدا خیر کنه. عارف سپس انگشت به دندان می گزد و بی معطلی چند تا نان گرم خیرات می کند. اتفاقا همزمان با این خواب پریشان، شاه شجاع امیر فراری و عقده بدل به قصد بازیافت تخت و چاه و که برباد رفته، با انگریزهای نیم قاره و متحد قدرتمندشان رنجیت سینگ از این قرار پیمان می‌بنده: شما پاچایی را به ما برگردانین و ما پنجاب و پشاور و پشین صدقی سرتان میکنم. انگریز هم که سودای بلع کامل هندوستان را در سر می پروراند و افغانهای بی ترس و ماجراجو را خار بغل می پنداشت، با استفاده از فرصت در اوج گرمای یک روز تابستان 1255 هجری قمری، آن آب فروش و خاک فروش بی تلخ و بی جوهر را عین به عین همان گونه که حیدر خوابش را دیده بود، از همان راه دروازه لاهوری وارد کابل می کند و بر صندوق سینه مردم می نشاند. دیگر کام از فرنگی و نام از شاه شجاع می باشد. به زودی دروازه تمام طربخانه ها و خانقاه ها و هر کاره ها و دکان ها از جمله کلپزی عارف ستنگ تخت بند می شود و مکناتن سرگله یاجوج و ماجوج چشمار یلچوب می کشه و زبان ها را مهر و موم می کنه. اما کجا؟ ای اول کار فرنگی از خلق و خوی ریشدار و خاص کابولی ها می ترسه. از حوصله سهمگین و زهرخند مانادارشان که از مزا به کله زاغ منتهی می شد و مرمر آتش فتیله را به انبار بارود می رسان و از زمین و زمان را به هوا می کرد. از این سبب هر هفته و ما به بهانه های کوچک چند کاکی کابولی را یا به دهن توب می بست یا زیر دیوار می کرد و دستندازی به نام و ناموس مردم را تشدید می کرد. آخر امر کار به جایی می رسد که چند موسفید کابولی به نیابت از غازی ها پوت و پنهان خود را به شاه شجاع می رسانند و شکوه می برند که اگر نجنبی خون نوزادهای ما انقریب مردار می شود. شاه شجاع به گریه می افتد و آنقدر عشق می ریزد که از ریش بلندش شیار می کشد و پس از آن رنگ پریده و سرفگنده جواب می دهد: من دیگر پادشاه نیستم، پیام را قوام دهید. چند پگاه پس در پایان قیام، وقتی که چشم کاک لنگر زمین به آسمانی می افتد، می بیند که مثل شاخ شمشاد راست و بی‌عیب استاده است و به عارف کلپز می گوید:
عارف، ننگ به جای کردیم، برو این آل کلپزی تا باز کن.
پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، اکنون در خط تلفن فاضل گرامی، جناب دکتر سپ همیرا نکهت دستگیر زاده مهمان برنامه هستند که بعد از سلام ازشان میپرسیم که نخواست تعریف از یک داستان کوتاه را بیان بکنن.
و سلام میکنم نخست و استقبال میکنم از ابتکار رادیو صدای امریکا صدای آشنا که داستان کوتاه را جای دادن در فصله برنامه های خود. زمان لحظه هایی که داستان میشنیدم به یاد روزهای جمعه افغانستان افتادم که در رادیوی مجله رادیویی برنامه که در رادیو افغانستان از اداره هنر ادبیات پخش میشد، این گونه داستان ها جای بسیار ویژه داشتند و شنونده های فراوانی به خود جذب کرده بودند که خانش امروز شما دوباره مرا به یاد هم روزگارهای خواستنی و سبز برد، هم به خاطر خانش بسیار زیبای شما و هم به خاطر گزینش نیک شما از داستان نویس بسیار ورزیده ما جناب دکتر سیف اکرم عثمان.
تشکر میکنم از شما و خوشحال هستیم که تانستیم حداقل یک خاطره های خوب و خاطره سبز را به یاد شما و شنونده های عزیز بیاریم.
بگمان هم چنین هست و یادهای سبز همیشه با اشارات روشن میشن، چون سالهای اخیر سالهای تلخی بودن و بیشتر مردم در داخل افغانستان و خارج افغانستان در نوستالژی ها زندگی کردن و چی چیزی بیشتر از یک داستان میتونه تداعی روزهای باشه و حتی یک نوع بازگردانی باشه از عناصر که او روزگار ساخته بودن. داستان از شیر فرقش همی است که در اینجا ما با دیتیل بیشتر میپردازیم و عواطف، حوادث، احساس زمان و مکان به قسم توضیح و تشریح میتیم که آشنایی ها واضح تر و برجسته تر میشن. این خصوصیت بزرگ داستان پردازی شاید که باید شده در ادبیات کلاسیک ما هم سعدی به داستان های پرداخته باشه، مثل حکایت ها، کتابی که از قرن 4 هجری داریم از نظامی عروضی به نام چهار مقاله، بیشتر روی حکایت های استوار است و اصول و قواعد را که بیان میکنه از داستان ها بگیره. همچنان مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی استوار بر داستان گونه های کوتاه هست که ما بر اون نام های داستان کوتاه را هنوز نمیگذاریم. البته داستان کوتاه، داستان میانه و رمان از جمله ژانرهای معاصر داستان نویسی جهان ادبیات هستند که بیشتر از طریق ادبیات غرب وارد مقوله های ادبیات شناسی زبان فارسی شدن و ما داستان کوتاه به معنای امروزینش که دکتر سبکرم عثمان یکی از نویسنده های این ژانر است، در کنار رهنورد زریاب، بانوی برجسته و برازنده، دکتر اسپوژمه زریاب، دکتر حمیرای قادری و شمار کثیر از نویسندگان عزیز که بدون هیچ قصد همی لحظه نامشان نگرفتیم به این معنا نیست که ارزششان کم تر است، البته هر کدامشان به جای خود از ارزش والای برخوردار هستند. این نویسنده ها امروز با ژانر جدید، با ژانر که در ادبیات شناسی غرب شکل بندی شده و به او عناصر مثل پیرنگ، شخصیت، معنویت، معنا، روایت، زاویه دید یا چیز مثل درون مایه یا محتوا که ما بهش محتوا میگیم، کشمکش، زمان، صحنه. وقتی که میگیم یک داستان باید یک صحنه داشته باشه، صحنه در حقیقت یک محل است که در او در یک زمان معین چیزا اتفاق میفته، یعنی زمان و مکان در داستان مهم است. داستان ها لحظه های فرازین دارن یا سعودی دارن و بعد صحنه های نزولی دارن، یعنی دوباره از او اوج هیجانات و احساسات و کنش ها میاین پایان. کنش ها و واکنش ها در داستان اتفاق میفته. اینا تمام چیزهایی است که یک داستان از سایر ژانرهای نوشتاری متمایز میسازه.
بله، و در ضمن در داستان های کوتاه فکر میکنیم که شخصیت ها باید محدود باشن و خود داستان سر یک موضوع واحد بچرخه. تفاوت ازی با داستان های طولانی بیشتر در چی هست؟ داستان های کوتاه با یک رمان،
داستان کوتاه معمولا نمیتونه که شما فرمودین جمع و جورتر است، یعنی در یک فضاسازی در داستان کوتاه قسم میشه که خواننده با یک روند از داستان یا از شخصیت و از کنش و پردازش روبروز و با همی جریان هم پیش میره. در حال که در داستان بلند و مخصوصا رمان شما از ابعاد مختلف به یک حادثه میپردازه. مثلا در داستان بلند، در رمان برباد رفته یا در رمان جنگ و سال، شما میبینید که پدیده که اصل داستان ساخته میشه، میبینید که از زاویه های مختلف به اون نگریسته میشه، مثل یک فیلمی که با چندین کامرا فیلم برداری میشه و از ابعاد مختلف به اون دیده میشه. در اینجا زاویه دید در داستان توسط راوی تعیین میشه و راوی شما را میبره به ذهن خود و به دیدگاه خود و طریق چشم راوی است که شما تمام داستان را تعقیب میکنید. و در اینجا امکان از این که شما خود به حیث خواننده از میان داستان و میان جمله های داستانی بتونین به زاویه های دید مختلف دیگه دسترسی پیدا کنین به هیچ وجه پنهان نیست، یعنی شما میتونین این کار رو بکنین، اما خود داستان این کار رو نمی کنه. در وقتی شما داستان اوتلو رو میخوانین، میبینین که از طرف شما داستان نویس هم برای شخصیت های مختلف داستان، هم شخصیت های مثبت هم شخصیت های منفی از درون آشنا می سازه و جای دیگه یک خط بسیار روشن و برجسته داره که خط رسمی داستان است. یعنی ظاهرا قرار نیست شما بفهمین که دیگو کی است، اما در واقع شما نویسنده با شخصیت های منفی هم آشنا ساخته. اوتلو رو با یکی از خصوصیات بسیار برجسته که حسادت باشه بر شما معرفی میکنه، اما قرار نیست که حادثات را که او در نظر داره اتفاق نیفتن، چون به شما آگاهی از این خیانت ها را قبلا داده. در داستان کوتاه اینا اتفاق نمیفته. در داستان کوتاه معمولا دیالوگ هم به گستردگی داستان بلند به داستان میانه نیست. یعنی اینجا دیالوگ هست، وجود داره، اما دیالوگ هم در بیانگر همون فضاسازی هست که داستان نویس در نظر داره.
بله.
زاویدی هنر اصلی داستان نویسی، یعنی بنیادی ترین عنصر که در داستان مطرح است، زاوید دید است که در داستان کوتاه مطرح بشه.
اما طوری که شما فرمودین، ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی میگه که داستان کوتاه باید خواننده را به هیجان بیاره یا دو حداقل اثر گذاشته باشه که از نقطه ظهور تا پایانش داستان در یک خط صاف و هموار حرکت کنه. در این داستان قحط‌سالی شما فقط در یک جمله کوتاه بگویم که چگونه این همواری را و صافی را دریافتین؟
من همیشه با داستان دکتر سبکر مصمان همی چی دارم احساس دارم که دکتر با نهایت سادگی شروع میکنه و معمولا قسمتی از تاریخ معاصر افغانستان در داستان خود جای میده. اگر تاریخ معاصر نباشه، نو جامعه شناسی معاصر در داخل داستان خود میاره و با در حقیقت بسیار از بالا و از موضع روشنگرانه و روشنفکرانه بحث نمی کنه. داستان اکرم عثمان با وجود اینکه داستانای از نگاه ژانر معاصرترین و مدرن‌ترین تیپ نوشتار هستن، اما از نگاه پرداز خود دکتر سبه نگاشوی نگارشن همیشه از درون جامعه شکل می گیرن. در این داستان هم شما متوجه هستین که ما دو لحظه بسیار برجسته در داستان داریم. یک پهلوانه که به اثر خرابی وضع عمومی جامعه و کشور، عموماً هم دولت داری، از حتی از دنیای خود دور بسته و چنان تمام هستی برش رنگ میپازه که دیگه به آنچه که عشق میبرزه که پهلوانی باشه هم فاصله میگیره. و در این فاصله گرفتن آنچه بسیار نمادین و زیبا بیان شده بیلنگر شدن زمین است و او خود نمیفهمه که چرا زمین بیلنگر شده. به نظرش میرسه که کو مایل شده به یک سو مایل شده،
بله.
امکان فرو ریختن و افتادن کوه میره و با این افتادن کوه او غم خود نداره و فکر میکنه اگه کوه بلرزه تمام مردم زیر کوه میشن.
بسیار تشکر.
جز او کس دیگه نداره و کسی که باعث میشه که لحظه نقطه عطف داستان این است که زن به او خطاب میکنه که اگر تو نباشی اتفاقای بعد میفته.
تشکر میکنم جناب دکتر سیب از شما و از دکتر سیب اکرم عثمان که شما خود لنگر زمین هستین و لنگر نویسندگی در افغانستان هستین. منتظر تلفن های شنوندگان عزیز در برنامه ها هستیم تا در مورد کمیت و کیفیت برنامه بر ما تلفن بکنن و نظر خود بگن. جهان سپاس از شما.